ساعت 8 شب در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه ایران به بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره جزایر سه‌گانه واکنش نشان داد. سازمان جهانی بهداشت از شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در شمال ایران خبر داد. و دو تن از نیروهای سپاه در سرباواد استان کردستان در یک حمله مسلحانه کشته شدند. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره جزایر سه‌گانه ایرانی واکنش نشان داد و آن را بدون ارزش حقوقی توصیف کرد. روز دوشنبه وزیران امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا پس از نشست مشترک خود در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواستند به آنچه اشغال سه جزیره اماراتی نامیده شده پایان دهند. در واکنش به این بیانیه اسماعیل بقایی سه‌شنبه بر حاکمیت به گفته او بلا منازع و همیشگی ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی به عنوان بخشی لاینفک از قلمروی سرزمینی ایران تاکید کرد. او گفت تکرار ادعاهای به توصیف او بی اساس در بیانیه‌های سیاسی هیچ ارزش حقوقی ندارد و تغییری در واقعیت جغرافیایی و حقایق تاریخی ایجاد نمی کند. این برای دومین بار است که وزیران خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پس از برگزاری نشست مشترک خواستار پایان آنچه اشغال جزایر سه‌گانه ایرانی خواندند می شوند. سازمان جهانی بهداشت حیوانات با استناد به گزارش مقام‌های ایرانی از شیوع ویروس بسیار مصری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری‌های شمال ایران خبر داد. به گفته این سازمان این شیوع با سبب مرگ 10 پرنده از یک گله 90 قطعه‌ای شده است. بقیه پرنده‌ها برای جلوگیری از گسترش بیماری معدوم شدند. هنوز در داخل ایران مقام‌ها و مسئولان بهداشتی در این باره اظهار نظر نکردند. گسترش آنفولانزای پرندگان که به طور عمومی آنفولانزای مرغی نامیده می شود در سالهای اخیر نگرانی دولتها و صنعت طیور را در سراسر جهان برانگیخته است. پیشتر رئیس سازمان دامپزشکی در ایران از 68 میلیون دوز واکسیناسیون برای مقابله با آنفولانزای پرندگان خبر داده بود. روابط عمومی سپاه پاسداران کردستان از کشته شدن دو تن از ماموران سپاه پاسداران در حمله در سرباواد در غرب این استان خبر داد. روابط عمومی سپاه کردستان با تروریستی نامیدن این حمله را متوجه یکی از به گفته خود گروهک‌های ضد انقلاب کرده است، اما توضیح بیشتری در این گروه درباره این گروه منتشر نکرده است. بر اساس این اطلاعیه علیرضا ولیزاده و ایوب شیری در این حمله کشته شدند و سه تن دیگر مجروح شدند. شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی هم در خبری اعلام کرد که این حمله با پرتاب نارنجک دستی انجام شده است. اما دولت سوریه و نیروهای کرد این کشور پس از چند روز درگیری در حلب به توافق رسیدند. دولت موقت سوریه پس از نشست وزیر دفاع این کشور با رهبر نیروهای موسوم به سوریه دموکراتیک از برقراری آتش‌بس فراگیر با نیروهای کرد خبر داد. این دیدار پس از درگیری‌های مرگبار در شهر شمالی حلب برگزار شده است. مقام‌های سوری که سال گذشته پس از سرنگونی بشار اسد قدرت را در دست گرفتند، خواسته‌های کردها برای تشکیل دولتی غیر متمرکز و برخورداری از خودمختاری بیشتر را رد کردند. این مسئله سبب افزایش تنش‌ها با اداره خودگردان کردها شده که کنترل بخش‌هایی از شمال و شمال شرق سوریه را در دست دارند. اختلاف‌های دو طرف نیز اجرای توافق 10 مارس درباره ادغام نهادهای غیر نظامی و نظامی کردها در ساختار دولت سوریه را به تعویق انداخته است. اما سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که سیگارهای الکترونیکی در حال ایجاد موج جدیدی از اعتیاد به نیکوتین به ویژه در بین جوان هاست. بر اساس گزارش ها جوانان به طور میانگی 9 برابر بیشتر از بزرگسالان درگیر مصرف ویپ و سیگار الکترونیکی هستند. مهدی طاهباز گزارش میده.
سازمان جهانی بهداشت WHO به تازگی اعلام کرده که دست کم 15 میلیون نوجوان بین 13 تا 15 سال در سراسر جهان از سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند. بر اساس داده‌های موجود، جوانان به طور میانگین 9 برابر بیشتر از بزرگسالان درگیر مصرف ویپ و سیگار الکترونیکی هستند. به گزارش رویترز، در اولین برآورد جهانی از میزان استفاده از سیگارهای الکترونیکی، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که بیش از 100 میلیون تن در جهان اکنون از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند. این آمار در حالی منتشر شده که مصرف جهانی دخانیات سنتی همچنان در حال کاهش است. تعداد مصرف کنندگان دخانیات از 1 میلیارد و 400 میلیون تن در سال 2000 به 1 میلیارد و 200 میلیون نفر در سال 2024 رسیده است. به گفته سازمان جهانی بهداشت، در حالی که قوانین سخت‌گیرانه‌تر موجب کاهش مصرف دخانیات شده، شرکت‌های دخانیات برای جبران افت فروش به محصولات جایگزین مانند ویپ‌ها روی آوردند. این شرکت‌ها مدعی هستند که هدفشان کمک به ترک سیگار در میان بزرگسالان و کاهش آسیب ناشی از دخانیات سنتی است. با این حال، مسئولان سازمان جهانی بهداشت هشدار دادند که سیگارهای الکترونیکی در حال ایجاد موج جدیدی از اعتیاد به نیکوتین هستند. به گفته کارشناسان، ویپ‌ها و سیگارهای الکترونیکی راهی برای کاهش آسیب تبلیغ می‌شوند، اما در واقع باعث می‌شوند کودکان زودتر به نیکوتین وابسته شوند و این خطر وجود دارد که دهه‌ها پیشرفت در مبارزه با دخانیات را از بین ببرند. دولت‌ها و نهادهای سلامت اکنون در تلاشند میان منافع بالقوه و خطرات ویپ‌ها تعادل برقرار کنند. به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از مصرف کنندگان جدید پیشتر هیچ تجربه‌ای از نیکوتین نداشتند. کاهش مصرف دخانیات سنتی میان مناطق مختلف جهان بسیار متفاوت بوده است. در جنوب شرق آسیا مصرف دخانیات در میان مردان از 70% در سال 2000 به 37% در سال 2024 کاهش یافته. در مقابل، اروپا اکنون بالاترین میزان مصرف دخانیات در جهان را دارد، با نرخ کلی 24% و زنان اروپایی نیز با 17.5% بالاترین نرخ مصرف دخانیات در میان زنان جهان را دارند.
گزارشی بود درباره هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره استفاده جوانها از سیگارهای الکترونیک که در حال ایجاد موج جدیدی از اعتیاد به نیکوتین است. اما به ایران برمیگردیم. سازمان بازرسی کل در ایران از ورود و نظارت بر قراردادهای بازیکنان خارجی باشگاه‌های فوتبال ایران خبر داد. ذبیح الله خدایان، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، گفته که این نهاد نظارتی و قضایی قصد دارد بر دستمزدها و قراردادهای به گفته او غیر متعارف نظارت کند. آقای خدایی در این باره به ابلاغ دستورالعملی از سوی فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرد و گفت قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل تشکیل شود، اما تاکنون اقدام به طور دقیق و کامل انجام نشده است. رئیس بازرسی کل در ایران با تاکید بر نظارت این سازمان بر شیوه جذب بازیکنان و مربیان خارجی، مدیران برنامه‌ها و واسطه‌ها از به کار گرفتن بازیکنان خارجی که تنها در دقایق پایانی چند بازی به میدان می‌روند و عملکرد مناسبی ندارند انتقاد کرد. در سالهای اخیر بحث پرداخت‌های گزاف به بازیکنان غیر ایرانی و مربیان خارجی و مبالغ پرداخت شده به آنها با انتقادهایی همراه بوده و عده‌ای از منتقدان فدراسیون فوتبال از وجود مافیا در فوتبال باشگاهی ایران صحبت می‌کنند. اما در خبری دیگر، واتیکان امروز اعلام کرد که پاپلو در اواخر ماه نوامبر به ترکیه و لبنان می رود. این نخستین سفر رهبر جدید کاتولیک های جهان به خارج از ایتالیا است. لئو نخستین پاپ آمریکایی است که از 6 تا 9 آذر از ترکیه بازدید می کند و سپس از 9 آذر تا 11 آذر به لبنان خواهد رفت. انتظار می رود در لبنان درباره وضعیت دشوار مسیحیان در خاورمیانه صحبت کند و خواستار صلح در سراسر منطقه باشد. و در خبری دیگر، دادگاه تجدید نظر انگلیس حکم دادگاه بدوی رو عذرخواهی میکنم در پرونده شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده عربی تایید کرد. به این ترتیب بر اساس رأی صادره، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن مصادره خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.